الله الرحمن الرحيم. و طهارت سر، سر انسان اون حسه وجودی از مطلق تجلی جمعی است که بدان حسه به حق مطلق مستند است و از حیثیت همین حس به حق مطلق مرتبط است و طهارت به سر به اتصالش به حق مطلق و زوال احکام تقییدیهی که به سبب معیت با عین ثابتش مجلای قابل تجلی و مقید آن است آرز بر آرز وی می گردد می باشد، زیرا که حکم حتمی و سنت بطی حق سبحانه است که هر تجلی و صفات آن تابع مجلایی که مرآت آن است می باشد و لم تجده لسنت الله تبدیلا و لم تجد لسنت الله تحویلا. این بحث طهارت سر و مطالبی که درش مطرح است سنگین است از جنبه علمیشم، خیلی پر حرف است. که صرفا ما تبرک بجوییم به فرمایشات آقا در مقام خوندن عبارت، و اینجا خیلی جای بحث و مباحثه دوستان نیست فعلا، چون مطالبش خیلی سنگینه و مسائل شریف عرفانی رو در پیش داره که هنوز اون صورت نخوندیم. منتها همین درس و اصحاب تقریبا گهگاهی مطالبش شاید به صورت بحث استدرادی، بحث جمله معترضه‌ای بیان شد که خیلی در مراحل ابتداییش یا مراتب بالاتر از طهارت روح و حقیقت انسانی اینه که باید سر انسان هم طهارت پیدا کنه. قبل از این که طهارتش را مطرح بفرمایند، تو درون خط تیره خود سر را معنا می کنند که سر یعنی چی؟ اصطلاح سر در عرفان برای انسان از قرآن گرفته شده که در آیات آمده که خداوند به سر شما آگاهی داره، چه این که لفظ نفس، نفس لفظ روح و لفظ عقل، اینها هم باز در قرآن برای انسان آمد. لفظ سر هم برای انسان آمد، لفظ خفی آمده که مثلا این الله علیمون به ما تخفی صدور، خدا با اون چی که شما در دلهایتون مخفی کردید بدون آگاهی داره و بی خبر از مخفیگاه‌های شما هم نیست. مقام خفی نفس و خفای نفسه که دیگه در اون مقام خفا مثلا خودش فقط از خودش اطلاع داره و خیال میکنه که هیچ کس از اونجاهاش با خبر نیست. خداوند میفرماید که اینطور نیست، من از اون مخفیگاهاتون هم خبر دارم. مثلا تعبدی که در بین آقایان عرفا هست به غیر از فلاسفه خیلی اصطلاحاتشون رو از عرفان از قرآن و روایات نمیگیرن، خودشون برای خودشون اصطلاح بیشتر جعل میکنن. اما عارف اونچنان محو در خدا هست که میگه که اصطلاحات را ما هم از قرآن بگیریم، از روایات بگیریم، که خودمون کلمات نسازیم، حتی لفظ را هم اونها به ما بدن. ما الفاظ را هم میخواییم بدون ها تمسک کنیم، حرف بزنیم، این الفاظ را هم از وحی گرفته باشیم، که خودمون این وسط کاری نباشیم. لذا اصطلاحات فلسفی نوعاً، حالا گرچه بازم اون هم کم نیست، میشه در آیات روایات پیدا کرد بعضی جاها، اما عرفان تعبدش در اینه که در قرآن و روایات تعبد داشته باشه. یعنی در حقیقت عارف اول عبودیتش را تثبیت میکنه، بعد به مرحله شهود عبودیتش در سیر میافتد. ولی حکیم زود متعبد نمیشه، میگه من الان نمیخوام بپذیرم، باید برهان رو اقامه بکنیم، استدلال ما درست بشه. بعد وقتی استدلال که جواب داد، اثبات کرد، دیگه از اون به بعد میپذیریم. ولی عارف چون پای استدلال رو نداره، پای شهود رو داره، همین اول واقعیت را، وجود را، حقیقت را پذیرفته است، تعبد بهش داره، منتها در مقام تعبد به بالا میخواهد به شهودش برسه که ببینه و بچشه اونچه را که میگه، اونها را خودش ادراک کند به علم شهودی. اینه که جناب محقق قیصری در شرح فصوص قیصری میفرماید که ما در عرفان کاری به استدلال و اینها نداریم که حتما برهان اقامه کنیم، برای اینکه ما وقتی که شاهد هستیم میبینیم، در مرحله شهود به سر میبریم که اهل شهود که برهان نیاز ندارن، که منتها برای اینکه دست حکیم را بگیریم و ایشون را از مرتبه دلیل و برهان به مرتبه عرفان و شهود راه بدیم، ازا مجبور شدیم که رنج برهان و استدلال رو ما به دوش بکشیم، که بیاییم حرفای خودمون را برهانی کنیم. اینم نه برای این است که خودمون نیاز به برهان داریم، خودمون نیاز نداریم، برای اینکه دلسوز هستیم، میخواییم دست اونا رو بگیریم، اونها رو بالاتر بیاریم، دیگه مجبور هستیم که حرفای خودمون رو به صورت برهان در بیاریم، که به حکیم ندای تعالی رو بدیم که او رو بالاش ببریم. ولذا اینا حتی اونچنان متعبدن که نه تنها در مقام شهود میگوین هرچرا قرآن فرمود، هرچرا روایات فرمود، ما در کمال کوشش و سعیمون سعی میکنیم که اینها رو مشاهده کنیم و ببینیم. حالا انشالله در دفتر دل بلطف خدا متوجه می‌فرمایید باب 17 وقتی در رموز الف لام میم حروف مقطعه که سوره بقره رو باز می‌فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم، اولین حرفش و کلمش حروف مقطعه الف لام میم که باب 17 دفتر دل مصدر هست به بسم الله الرحمن الرحیم است، کنوزی کن الف و لام و میم است که بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم کنزهایی و گنجهایی در الف لام میم هست که حالا ما میخواییم در این باب 17 یه چند تا از اون گنجها رو برای شما مکشوف کنیم، استخراج کنیم که ببینید که در الف لام میم چقدر گنج نهفته شده، چقدر گنجها خوابیده شده. بعد استاد می فرمودن که مثلا قرآن که میخواست نازل بشه هر سوره‌ای که اون سوره دارای حروف مقطعه بود اینکه از راه دور که انهو الف لامین اون صدای اولیش شروع می شد الف کشیده، حالا با اون لحن خاصی که خودشون داشتن کشیده میشه تا وقتی لام کشیده بشه میم هم کشیده بشه، این از راه دور دیگه، از راه دوری که به یک تعبیری از ابتدای عالم شروع بشه و تا انتهای عالم ختم بشه، اما ابتدا و انتهایی که آدم در مقام شنیدن میشنوه، نه ابتدا و انتهای بی انتهای، نه ابتدا و نه انتها، که اونطوری باید این الف لام میم کل نظام وجود رو بگیره، کل نظام وجود رو بگیره که انه او از اول تا آخر نظام هستی یک نغمه هست و یک صدا هست و اون یک صدا و یک نغمه همین نغمه الف لام میمه که کشیده بشه. بعد وقتی از دور این صدا شروع میشه خیلی ابتداعاً بسیار ضعیف، بعد کم کم قوی، هی قوی تر قوی تر همینجور میکشه و تا لام میم که تمام شد یک در میبینن که 157 آیه سوره بقره مکشوف شده، برای پیغمبر باز شده دیگه. این سوره برای حضرتش حالا باز شده دیگه و همین نغمه‌ای که در الف لام میمه مثلا، و باز هم سوره آل عمران همینجور، اون با اینکه بعضی از سوره ها هم الف لام میم در چند سوره آمده، مثلا الف لام میم صاد در چند سوره آمده، الف لام میم ره در چند سوره آمده، اما مطابق با هر سوره وقتی که او شروع که میشه به اتمام که میرسه متن اون سوره پیاده میشه، که حالا اون لحن خاص اون نغمه را هم از تا صداش رو در می آوردن، این معلوم بود که چشیدن یافتن خودشون اون تمثل تنزل قرآنی رو داشتن، که قرآن وقتی که بر پیغمبر نازل می شد چجوری نازل می شد، دیگه نفس مجرد است دیگه و مکان نداره، زمان نداره که بگیم حالا پیغمبر 1400 سال قبل برش قرآن نازل شد و امروز یک کسی چجوری آخه می تونه بگه که قرآن به چه نحو بر او نازل شده که خیلی معنای سنگینی است در باب 17 دفتر ده. و از اینه که اینها میگن که هر چرا که قرآن و روایات میگه ما وظیفه داریم که همه اینها را بچشیم. همه اینها را بچشیم ببینیم که چجوریه. یه مثل یک مفسر به تفسیر آفاقی قانع نمیشیم که فقط بشینه چهار تا کتاب تفسیر این اونو ببینه و مثلا فرض یه آیه رو معنا کنه، بعد هم در آخر یا نظر خاصی هم داره یا حرف یکی رو رد میکنه، حرف چهار تا رو رد میکنه، حرف یکی رو قبول میکنه. این فقط حرف زدن میشه که ما کاری به این تفسیر آفاقی به اون صورت نداریم که حالا در فلان روز نازل شده و فلان واقعه و فلان حادثه جنگی مثلا این دوتا آیه، این چهارتا آیه، این یک سوره نازل شده، بلکه حقیقت امر اینه که مثلا انسان خودش مرتبه تنزل قرآن را و انزال قرآن را خودش مشاهده کنه، خودش باید اینها رو ببینه تا واقعا تازه بفهمه که میگیم قرآن نازل شده یعنی چه. حالا هر کسی مطابق با استعداد خودش، مطابق با حال خودش، که بعید نیست بسیاری از این حالاتی که مثلا به افراد اشخاص دست میده و بندگان خدا توجهی هم ندارن و خب استادم که ندارم براشون بررسی کنه، استاد چشیده، استاد راه رفته، استاد یافته ندارن که براشون معنا کنن، و چه بسا خیلی ها هم از این حقایق داشته باشن منتها نه خودشون خبر دارن و نه کسی هم دارن اینا رو با خبرشون کنه و بعد یواش یواش منقطع بشه. به هر حال این قوه قرآن فهمی در نهاد ماها گذاشته شده. قرآن که کتاب اعتباری نیست که حالا 1400 سال قبل یک پیغمبری آمد یک کتابی رو نازل کرد، فقط در همین اندازه که ما در مسائل مثلا امور شرعی خودمون هر موقع بخوایم نماز بخونیم بگیم خب حالا قرآن گفت و روزه بگیریم، قرآن گفت، همین اندازه که نیست خداییش. که حقیقت امر اینه که باید خودمون در مقام تجرد نفس ناطقه‌مون قرآن رو پیدا کنیم، خودمون قرآن بشیم. همون جوری که بر پیغمبر نازل میشد بر ما هم نازل بشه، بر ما نازل بشه قرآن به انزال دفعی. حالا درسته که به انزال تدریجیش برای ما هم خب خیلی هم هستن، یه وقتی میبینی که در خواب داره یه سوره از قرآن رو میخونه یا آیه رو میخونه، این صرفا به همین اندازه نیست که خب حالا چون آقای قرآن خونیه شب قرآن خوندن رو هم خواب میبینه، خب روز با هزاران مسائل و حوادث درگیره، شب خواب اونها رو هم میبینه. حالا احیانا یه شب هم خواب یه دوتا آیه قرآن خوندن رو هم ببینه، بعد میبینه نه خب آیه همون جوری هم که بود ایشون تلاوت میکرد، این سوره همون طوری که بود ایشون میخوند. این خودش به یک معنا، به یک مثلا لطیفه تنزل قرآن برای شخص، قرآن برای ایشون به همین اندازه متنزل شد، تنزل پیدا کرد. حالا برای اون جان خاتم انبیا اون تنزل اجمالی دفعی هست، به صورت یک بارگی کل حقایق رو میدن. بعد هم میبینی شخصم هر حال بیرابطه نیست، یه ارتباطی با جان پیغمبر برقرار کرده که الان داره قرآن رو میخونه، چون قرآن بر اساس تنزلش فرمودن آقا که در بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و بحث طهارت هم که عرض کردیم که مسئله طهارت تو تمام مراتب پیغمبر چون بود، چون این تمام حقایق را به صورت صاف و زلال در مراتب وجودی جان خودش قرآن رو گرفته و قرآن در حقیقت یک موجودی است که مخازن این موجود مراتب وجودی نفس پیغمبر اکرمه. همین الان هم قرآن در عالم عقل جناب رسول الله که این عالم عقل نظام طبیعت یک شأنی است از شؤون عقل پیغمبر، چون مثل ما نیست که حالا ما بگیم که عقل ما یک امر جزئیه. ما الان 10 نفر 50 نفر که اینجا نشستیم، خب 10 نفر 10 تا عقل داریم، 10 جور عقل داریم، این میشه عقل جزئی. که حالا اگر یه مطلبی به ذهن یکی از ماها رسید، خب شاید به ذهن 50 نفر دیگر نرسه. اما عقل جناب رسول الله اونچنان وسعت داره که کل عالم عقل همه شأنی از شؤون عقل او هستند. که اگر قرآن در مرتبه عقل او هم وجود داره، پس هر کسی با قرآن به یک نحوی ارتباط برقرار کرده. این در حقیقت با مراتب وجودی قرآن در خود پیغمبر مرتبط شده. اگر حتی با همین لفظ قرآن ارتباط برقرار کرده، همین اندازه ای که چشمش به خط قرآن میفته، مثل یه عوامی که خوندن قرآن رو بلد نیست اما چشمش به خط قرآن میفته، این در حقیقت این دیدن او این قرآن را خودش یک نحوه ارتباط است با چشم برزخی جناب رسول الله که به قرآن ناظره. خودش یک نحوه ارتباط بالاخره. اگر کسی مس بکنه سطر قرآن را، صفحه قرآن را، به همین اندازه در حقیقت مس کردن جناب رسول الله رو داره ادراک میکنه به اندازه خودش. دیگه قرآن مراتب وجودی پیغمبر است، دیگه مراتب وجودی جناب رسول الله. و اگر کسی مفاهیم قرآن رو بفهمه، خب به همون اندازه‌ای که در مفهوم فهمی راه یافت، به همین مقدار معلوم میشه که با جناب رسول الله ارتباط برقرار کرد. که به یک تعبیری ارتباط با پیغمبر در حقیقت راه ارتباطیش و کانال ارتباطیش خود قرآنه. اینه که این همه آقا تأکید میفرمان که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. ما که دیگه پیغمبر را خلاصه نمی کنیم در یک جسم چند کیلویی که از یک مادری متولد شده و مثل دیگران نطفه بود و بزرگ شد. حالا احیانا یه چارت خواب خوشی هم دید، یه دوتا تمثلات بیداری هم دید داشت. این اندازه که نیست که پیغمبر در حقیقت تمام عالم می شوند همه شأنی از شؤون او. یه همه کلمات وجودی همه هستن شؤون وجودی ایشونه. یه از او تعبیر می فرمایید به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که هرچه با قرآن که ارتباط برقرار بشه، در حقیقت ارتباط با جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که حتی در فرمایشات آقا یه وقتی درس داشتن، حالا شاید عزیزان تو نوارهاشون گوش کرده باشید، فرمودن همین لحظه که شما دارید قرآن رو میخونید، همین لحظه قصد کنید، اصلا نیت کنید، نیت کنید که من همین الان همین جناب مقابل جناب رسول الله نشستم دارم قرآن رو میخونم. یعنی اصلا فرمودن اصلا جناب پیغمبر نشستم، همچین حالی باشه. و آدم قرآن رو هر موقع میخواد بخونه به این قصد بخونه. حالا شما اگر نحوه خوندن قرآن رو نگه داشتن قرآن رو توسط استوار دیده باشید، مثلا تو جلسات مجلس ختم اینا هیچ موقع قرآن به این صورت نیست که الان گذاشته روی زانو و میشینه داره قرآن میخونه، نه، همچین قشنگ مثل حالت قنوتوار این قرآن دستشونه و با یه حال خاصی هست، مثل اینکه با دو زانو در خدمت جناب رسول الله نشستن دارن قرآن میخونه، در خدمت پیغمبر این جلسه هیئت قرآن مثل اینکه اصلا هست و یک جلسه هیئت قرآنی که کل نظام هستی همه در این جلسه هیئت قرآن هم و رئیس این هیئت هم جناب رسول الله هست و در مقابل داره به بنده به شما به این آقا به اون آقا میگه قرآن رو بخون. از ما داریم یه دوتا آیه قرآن میخونیم ببینیم صحیح میخونیم درست میخونیم یا نه، بالاتر معنای قرآن چیه یا نه، بالاتر خیال قرآن چیه، بالاتر روح قرآن چیه، بالاتر عقل قرآن چیه، سر قرآن چیه، قلب قرآن چیه. پیغمبر داره تمام رو پیش میکشه دیگه، کنه رو به عنوان حالا جنبه تشبیه معقول و محسوس، مثل یک رئیس هیئتی که شاگردهاش رو میاره و تک تک شاگردها همه در پیشگاه او دارن قرآن میخونه. خب به همین روال آدم قرآن بخونه، حالا بر مقداری که دست خسته شد، اونم خودش بازی حرف عجیبی هم داره که حالا نمیگم مثلا عملی بشه، حالا حرف اون ندارم، برداشت بنده است در مقام چیز که یکی از تطهیر نفس انسان اینه که بدن در مسائل بدن در مافوق بدن اینه که قرآن به یه صورتی گرفته بشه قنوتوار که خود به خود کتف آدم درد میاد دیگه، این درد سرایت کنه به کل بدن. این خیلی خودشی عجیبیه، خودشی فرمایشیست اصلا مطلبیه. حالا من این رو به ظاهر نشنیدم ولی اینطور برداشت دارم که این خودش یک بادی باشه. حالا میخواید فکر بفرمایید، روش حساب بفرمایید. آدم یه قرآن رو بگیره روی دست خودش و میخواد به صورت قنوت بخونه و دستش هم به هیچ جا اتصال هم نداشته باشه، همین اندازه کم کم بعد از ده آیه یک صفحه نصف صفحه دو صفحه دیگه بسته به افراد مختلف هم دیگه، بعضی ها قوه جسمیشون قویست تا خسته بشن طول میکشه، بعد دیگه خسته هم که شد اونچنان محو در جمال قرآن بشه که خستگی خودشو فراموش کنه. یک در میبینی از اون حال که در میاد اینه که تمام بدن همه درد میکنه. خب بکنه این درد خیلی برای تطهیر اینطوریست. حالا فکرش رو بفرمایید، نمیگم عملش رو بکنه، فکرشو کنی، هرچه از دوست رسد نیکوست. بالاخره باشه، مثلا بعضی از عزیزان نامه نوشتن که بعد مثلا یه خوابی رو دیده و از خواب بیدار شد، خیلی بدن کوفته، خیلی چه خواب خوش بود، خوبم بود، مثلا اینجوری که نقل کرد، نقل میکنم بعضی عزیزان، خواب خوشه، خوبه، از اعتقادات ایمانی برمیخیزه. آخری یه سری اعتقادات خوشی دارید دیگه، این اعتقادات خودش رو به شما نشون میده، نشون میده دیگه. شما اعتقاد داری باید نماز بخونی یا نه، خب باری که داری شبان روز میخونی دیگه، این خودش یک اعتقاده. خب این اعتقاد باید یه جوری خودش رو به شما نشون بده، تمثل بده یا ندی، این اعتقادی امر قلبی نیست، یک گرهی است، یک عقده است که در جان شما با دل شما گره خورده شده، عچین شده. این اعتقاد با خودش رو یه جور به شما نشون بده در قالب یه شکلی، یه چیزی، در عالم قوه خیال دیگه. بعد میبینی به صورت یه خواب خوشی در میاد، واقعا که طرف از خواب بیدار شده واقعا میبینه لذت میبره، مبتهج اصلا. وقتی اون صورتی که براش پیش میاد اونو فکرشو میکنه، میبینه خب مطلب خیلی عادی بود، فرض یا آیه قرآن داشت میخوند، اما وقتی بیدار شد میبینی که اصلا مثل یک گل شکفته شده. خب اینجا خود نفس تکوینن داره خبر میکنه بیچاره دیگه، میگه آقا حالا تو به ظاهر الان میشینی فکر میکنی، میگه خب خواب بلا به یک لحظه هم باشه، یعنی خواب خوشی پیش میاد به یک لحظه، به یک تعبیر وقتی بلند شد میبینه عجیب منبسط شده، مثلا احساس نرمی میکنه، آرامش میکنه، احساس اینجوری داره. خب این اعتقادات ایمانی هست که خودشو نشون میده، عقایدی است که در جامعهشون به عنوان ایمان گره خورده و الحمدلله داره به این اشکالها و صورت داره خودشو بهش نشون میده. یه درس کلاس آیون دیر نشه مدرسه دارن عزیزان. حالا یه وقتی هم نه باشه، عکس قضیه هم هست که یه خوابی هم دیده و خوابشو وقتی تعریف میکنه خواب خوبه و خب از خواب بیدار میشه، گرفته میشه، منقبض میشه، هست دیگه. اینها به ظاهر که فکر میکنه نمیتونه جواب قبض خودشو بگیره، چرا من اینجوری شدم، ظاهرا خواب که بد نبود، حالا چرا اینجوری یک دفعه ناراحت گرفته است، بدن کوفته شده، فلان شده. خب حالا اینجا شاید مثلا فرض نفس او و جان او زحمت کشیده که به یک دورهایی و حقایقی دست پیدا بکنه، به یک مثلا اون زحمتی که ایشون کشیده، اون رنجی که برده، خواست یه چیزی رو برای خودش حاصل کنه، مثل کشاورزی که مثلا صبح تا و غروب از بهار تا پاییز با جسم خسته کار بکنه، بعد حالا پاییز وقتی میخواست که 100 خروار برنج بگیره دیگه روزیش 10 خروار شده، وقتی که پاییز که رسیده ناراحته، میگه ما امسال جان رو به لب آوردیم، اینم جسممون ضربه خوردیم، سختی کشیدیم، به جای اون همه باید مثلا این مقدار رو گرفتیم. اینجا هم اینطوری میشه، این از خواب بیدار میشه و حالا خودش متوجه نیست که چرا الان اینجور ناراحته و چرا منقبضه و چرا بدن کوفته شده. خب شما که از خوابت خبر نداری که چه زحمتی در هنگام خواب کشیدی که تا بتونی حقایقی رو به دست بیاری، زحمت تو کشیدی، جسم دلان واقعا خستم هست، منقبضم شدی، اما اونی که نتیجت بود خیلی نتیجه کم بود. بعد نفس ناراحته، نفس ناراحته، قهر میکنه، مثل یک بچه بهانه میگیره، بعد حالا این بهانه گیری های خودش رو میاره تحت عنوان مثلا دیگه چون زورش به جسم میرسه دیگه داره به جسم زور میگه، به یک تعبیر حالا اومده صورت آقا عبوسه، امروز اصلا به ظاهر با هیچ کسی حرف نمیزنه، بگه آچیته و هیچ کسی هم که بنده خدا نمیتونه بگه که آقا من ولی دیشب همچین گرفتاری هایی داشتم و نرسیدم. اینجا لازمش اینه که عبد شکور باشه، اون دردش، اون رنجش، اوناش برای بدنش انشالله کارساز هست و عبد شکور باشه. خب حالا بسیار خوب، از اول بار زحمت کشیدی تا پاییز، خب نظام هستی برای تو این مقدار رو مقرر فرمود دیگه، طلبکاری نداشته باشیم، از خواب بلند بشیم، قبض هست، منقبض هست، ناراحت باشه، اما دیگه تو ذهنمون لب باز نکنیم که طلبکاری برای خودمون درست کنیم. حالا با این حرفایی که تا حالا زده شدم الحمدلله بازم اونا رو تطبیق بفرمایید. خب الهی شکر، الهی شکر. شما الان در یه حالت عادی که الان نشسته هستید، یک دفعه میشه که جسمتون همچین در جای یک دفعه بپره اونطوری که با اراده بخواید این کار رو بکنید؟ این نمیشه. ما همینجور یه وقتی دارید فکر میرید، این مطلب علمی فکر میکنید، قوه خیال شما رفته به یاد یه دوست شما، دوست رفیق شما فلان، یا یه وقتی تو داخل خواب میبینید که مثلا یه پله رو خواستید پا بذارید به پله پایینی، یک دفعه پا رفته توی دو تا پله پایین تر، آدم همچی میپره که شما الان در حال بیداری اگه میتونید اینقدر تمرین بکنید، اگه میتونید یه همچین پرشی، همچین یعنی در یه لحظه سراسر بدن همه، سراسر بدن همه بلرزه، اونم با یه ترس خاص بلرزه. چون الان شما که میخواید خودتون رو بتکنید، میبینید که این اراده شما باعث میشه که این رگها همه در اختیار شماست، این استخونها همه در اختیار شماست، مفاصل در اختیارتونه، اون نمیشه. این مثل یک نمتی رو میمونه که آدم میخواد اینو بتکونه، این نمت مثل یک چوب رو میمونه، مثلا وا نمیشه. اما حالا شما یه پرچمی رو که دیگه تمام این پارچه همه شل اینو میخواد بتکونید، این میبینی اصلا تمام بند تا بندش همه داره باز میشه. این لحظه ای که تو در خواب میپری، میبینی که اصلا تمام ذرات این بدن تو گویا مثل این که تمام سلول ها همه دارن از هم دیگر جدا میشن و یه همچین پرشیه. بعد اون خستگی بدن هست دیگه، حالا چی برای آقا پیش می آمد که اصلا میگه در اون قصیده دیوان لامیه شقشقیه که تو خواهی قبولش بکنی بکن، خواهی نکنی نکن، که دو ماهی داشتم درد مفاصل، دو ماهی داشتم درد مفاصل. مثل همین یه لحظه که آدم تو خواب فرض میپره اینها، که بعد یک دفعه که بیدار شد میبینه عجیب بدن یه مقداری کوفته است، بعد حالا شد ظرف یه ثانیه دو ثانیه یک دقیقه دو دقیقه یه ساعت تمام بشه، قائل ختم میشه، فقط خاطرش تو ذهنش میمونه. اما حالا نه، یه طوری باشه که دیگه آدم دو ماه درد مفصلها رو داشته باشه، اینجا درد کنه، اونجا درد کنه، کمر درد کنه، سر درد کنه، فلان جا درد کنه. حالا این چه بدنی هست که میکشه، این چه بدنی که اون جان رو میکشه، اون حقیقتی رو که گرفته میکشه. این ولذا فرمودن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله، اونجوری که برای پیغمبر الف لام میم که نازل میشد، اگه اونجوری بخواد کوه نازل بشه، کوه متلاشی میشه، اصلا له میشه میره. همین له شدن ظاهری رو حساب بفرمایید، همین له شدن ظاهری رو حساب کنید. اگر واقعا بخواد یک آیه، یک کلمه ای از قرآن، یک حرفی از قرآن، یکی از 70,000 معنای یک حرف قرآن واقعا بخواد اون طوری که هست یک دفعه نازل بشه بر کوه دماوند، خب کوه دماوند له میشه میره دیگه. شما الان کوه دماوند رو بخواید منفجر کنید، با بلدوزری بخواید اینو خردش کنید، دیگه این کوه دماوند خرد بشه بره، چند سال این طول میکشه؟ چقدر این طول میکشه؟ از جنبه زمانی چقدر وسیله میخواد؟ اما یه عارفی یکی از حقایق جانشو در بیاره و بزنه به کوه دماوند، در جا کوه دماوند متلاشی شده و هیچ میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بی خود نبود که قرآن میگه که ما این امانت را خواستیم که بر کوها و بر آسمونها و بر زمین نازل کنیم، اینا با ای خدا ما نمیتونیم به ما ندید که ما له میشیم اصلا. فعبین ان یحملنا، ما نمیتونیم تحملش کنیم، آخر کلمه یحمل نداره، عباد کردن از این که بتونن حملش کنن، ما نمیتونیم، ما پدر مادر میاد. مثل این که شما میخواد یه بچه کوچیک را بعد یه بار 100 کیلویی رو بذارید روی دوشیشون، مثلا حالا بازم خیلی تشبیه دورا دور، یه بچه یه شیرخوار بعد یه بار به اندازه کوی دماوند میخواد بذاری روی دوش این پرت خوب عبینن یحملنها، هیچ موقعشون همچین رغبت حملش هم تازه نمی کنه، رغبتش هم نمی کنه. اینه که بالا هسته ها فرمودن که مردم خیال میکنن که همینجور عادی است، همینجور یه چهار تا حرفی تو جلسه میشنون مثلا از این منبری فلان، دلشون میخواد که خوب خوب براشون مکاشفه پیش میاد، اما خبر ندارن که اگر اون بخواد پیش بیاد لهشون میکنه. یه دفعه چند نفری خدمتشون رفتن، حالا از این مسئولین بودن بندگان خود، طبق متعارف یکی از اینا رو کرده بود با آقا که هنگام رفتن که آقا اوامری دارید، این آقا فرمود برو دنبال کار خودت، تو مگه میتونی اوامر ما رو، من اگر امر به کوه دماوند بکنم له میشه، تو کجا میتونی امر ما رو گوش کنی، به دنبال کارتون، شما هم این امور متعارفتون دنبال کنی، اوامر چه اوامری داریم ما مثلا. تو انزلنا هذا القرآن على جبل در عید و خوشن، اگر اینا که دیگه یک حالت اعتباری نیست که کسی بخواد با مردم شوخی کنه که تو باب یازدهم ظاهرا دفتر دل هست، خوندیم تو جلسه علم و دین که فرمود که من خودم یک دوره تفسیر قرآن هستم، اما نه تفسیر عبارات و ظواهر که ظاهر بین است در اون حد ناظر، در حدی که ظاهر بین قرآن میخونه یک حالا آیه ادبیاتش رو درست میکنه، این کلمه لغتش از اونه، اون کلمه لغتش از اونه، بعد جمله معناش اینه، بعد مجموعا علامه طباطبایی چی فرمود، فلان چی فرمود، فلان چی فرمود، خب اینجوری الان برای شما تفسیر، اینجوری نه، نه در اون حدی که یه اهل ظاهر بهش ناظر، نه به تفسیری که باشد انفسی اون که کذافاقی فزون باشد بسی با. اون تفسیر انفسی، خواهی کسی تفسیر انفسی قرآن میشه، خواهی میشه ما جرأت کنیم به ایشون بگیم که آقا شما به ما امر کنید که ما امر شما رو اجرا کنیم، له میشیم ما. خب همین اندازه که با ما مماشات کنن، همین یه کتاب بنویزن ما هم همینو بگیریم بخونیم، یه مقداری لفظش مفهومش لذتی ببریم، حظی ببریم، حالا فرض این مقدار انشاءالله، گرچه بی چیز نیستیم، گفت که سلام درویشان بی تمام نیست، بی تمام نیستیم، به یک تعبیری که حقایق که میگم بر آدم پیش بیاد. ما حالا فرمودن که اگر همینجوری آدم حواسش رو بکنه، بعد یک دفعه میبینه که یه وقتی بهش یه چیزه که میدن، بعد اونچنان ترس و وحشتش میگیره که اون مقدار حواسش هم از دستش میره و دیگه میگه ما خیرشو خوردیم اصلا، اینو به ما دیگه ندید و ما خیرشو خوردیم نمیخواییم اصلا. چه بسا بعضی از بندگان خدایی که شاید یک هزاران اونی که دو ماهی داشتم درد مفاصل براش پیش آمده، بیچاره به طور کلی مریض شده، له شده، بردن بیمارستانش، دیگه ای فلانی مرده، چی مرده خبر ندارن و هیچ کسی هم نمیدونه که ایشون به چه دلیل مرده. میگن خب بیچاره مریض بود، جسمش آوردن، جسم له شده اصلا، خب ما اینا یه مرحوم شد دفنش، خبر ندارن که آقا این فرضی همچین حواسی داشت، براش اون واقعه پیش آمده. بعد اینا حالا این با چه جسمیه که اون حقیقت رو آدم تحمل بکنه و دو ماهی هم داشتم درد مفاصل، و اینا اینطور نیست که حالا که دو ماهی داشتم درد مفاصل این دو ماه کار رو تعطیل کرده باشه، که همینجور باز تشنگی اضافه تر میشه دیگه، قوی تر میشه آدم. اینه که الان ما که از دورادور دستی بر آتش داریم، یک دفعه الان دلمون میخواد که ای چقدر خوب اونا پیش بیاد، بعد میبینی که عجب یک دفعه به جای آدم میرسه که خودش میگه که خدا نمیخوام که من دارم بیچاره میشم، من دارم از بین میرم، دارم له میشم، و خدا اینا کرده یه وقتی هم سر از کفرم در بیاره برای اینکه اصلا لهش کنه. چه میدونه آخر؟ اینه که فرمودن ذره ذره، پله پله، اینقدر تا قوی بشه، اینقدر که اول شیر بخوره یواش یواش کودک این آکه الان اون غذاها رو نخواد نخواد، کتابش رو میخونه، یک دفعه میگه که حالا چقدر خوبه که ما الان یک کباب برگ داشتیم میخوردیم، و کباب برگ رو برید به دهن بچه، اون وقت میبینید در جا خفه شده. الان بهش گفت شما کباب برگ رو خوردی خوندی، خب بخون، اما خواستنش رو نخو که خفه میشید نمیشید، نه هست دیگه. حالا قضیه حضرت موسی در کوه طور که لما تجلا ربه للجبل، همون خدای موسی براش تجلی پیدا کرد و سعید هیچی دیگه، بیهوش شد، مدهوش شد دیگه، رفت دیگه و سعید. البته ظاهرا معلوم از تجلی ذاتی خدای موسی بود برای او. خب اینکه خدای خود او براش که حالا حرف سر که پیش بیاد یه مقداری دیگه، الان گفتیم از این حرفای عادی پراکنده بزنیم تا یه مقداری بلکه بتونیم به عبارت نزدیک بشیم. تازه رب خودش براش که معنوسه باش حشر داره، براش یه چیزه که تنزل پیدا کرد لیل جبل، بعد دیگه جناب موسی و تمام یاران هم مدهوش شدن، بیهوش شدن و خواستن بهش بفرمان که شما دیگه بزرگواری بفرما، بزرگواری بفرما دیگه، رب پیغمبر رو دیگه تقاضا نکن دیگه، بله رب ارنی انظرو الیک، انظرو الیک، اونطوری که تو هستی تو رو نگاه کنم، اونطوری که من هستم، من مال جناب خاتم انبیا هستم، اونطوری که تو میخوای، تو همینی که من مال تو هستم، همین تو حسه وجودیت، همینو من تازه برات یه تجلیه که کردم بر تو که له شدی، داری خورد میشی و له شدی، اونو دیگه اون اندازه حواس نداشته باش. حالا خوبه، حواس ممدوحه، کسی نمیگه نه، اما خوب حواس داشتن بود در مرتبه واقع از عهدهشم بر بیاد دیگه، از عهده بر نمیاد و گرفتاری پیش میاد، و البته خوب باشه اونا هم هست. حالا تو این بحث ها میشه که جایگاه جناب ابوالفضل خیلی حرف پیدا میکنه، جناب امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که عموی ما عباس این مقامی در بهشت داره که اولین و آخرین شهدا نسبت به این مقام قبطه میخورن. این چه مقامی است دیگه، این چه چیزیه، چقدر بهشون دادن. این معلوم میشه که ابوالفضل جان قوی است دیگه، بله اگه جان قوی نباشه اون مقام رو بهش بدن له میشه، طاقت نداره حملش کنه، واقعا طاقت نیست. پرچمداری او برای حسین بیدلیل نیست، سقا گلی او برای آتش لبان حسین بی دلیل نیست، همینجوری که جسمش تنومنده به اندازه‌ای که دیگه هر اسبی توان اون رو نداره که بتونه مرکب جنگی ابوالفضل باشه، ظاهرا حجم بدن خیلی قوی دیگه، بین جمعیت که راه می رفت جناب ابوالفضل اصلا معلوم بود یک کتاز از ایشون عباس ایشونه، طوری که اصلا چهرهش رو نگاه می کنن یه دهشتی می گیره دشمن، همینطور که جسم شریفش اینطور دهشت آوره، اون جانش هم خیلی قوی است، اون جان قوی که با عبودیت تامه خدا و رسول و امیر المؤمنین در آمده که حضرت امام صادق به ایشون در زیارت نامش سلام میکنه، زیارت نامه حضرت ابوالفضل به توسط حضرت امام جعفر صادقه، السلام علیک ایها العبد الصالح. اونی که امام صادق بگه عبد صالح، اونی که امام صادق بگه عبد صالح. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین علیه السلام. یک کسی که تو مطیع خدا شدی، مطیع پیغمبری، مطیع امیر المؤمنین. اینات بفرمود این الفاظ از دهن امام صادق داره در میاد. بابی که نیست که ما بگیم آقا از اول فرض عبد صالح خداست، خب دهن ماست، اما دهن اسمت الله، خلیفت الله، انسان کامل، حضرت امام صادق بفرماید که عموی ما عباس یه همچین عموی خوبیه، همچین عموی خوشیه. اونم بزرگ مردی که چهار تا امام امیر المؤمنی، امام مجتبی، سید الشهدا و جناب علی بن حسین، امام زین العابدین، هر چهار تا دست اول فضل رو بوسه زدن. این دست خیلی محترمه، این دست خیلی شریفه. مسیر انسانی در تقرب به ولایت آقای خودمون موفق بفرما و با کانال وجودی از آقا روحی فدا ما رو با خودت و با ولی عصرت، با ائمه اطهارت، با شهدای کربلایت، با پیغمبرت متصل بفرما. الحمد لله رب العالمين.